حوزه تنظیمم ارنجمنتم منتظر الهامی.
تنظیم هم همینطوره. چرا تنظیم هم همینطوره و من یه بیسی از تنظیم اول درست میکنم، یک فضایی که اول فکر میکنم، اولش فکر میکنم، بعد اولین صداهایی که دستم میاد اون فضایی که تو ذهنم هست رو پیاده میکنم، افکتاشو میچینم، تقریبا یه میکسی میکنم، بعد شروع میکنم با این کیف کردن، هی پلی میکنم، تو خونه راه میرم واسه خودم رویاسازی میکنم، بعد یه دفعه چیزی توش میشنوم، میرم بلافاصله یه صدا پیدا میکنم، بعد همه صداهایی که شنیدم توش فکر میکنم قشنگش کرده، سریعترش میکنم، تندش میکنم، یه طبل گنده اینجا فکر میکنم الان هیجان میده، غمشو زیاد میکنه، یه هر چیزی، یه کور اینجا بیاد و اینا رو میشنوم تو رویاهام، اینا رو هم میشنوم. بعد که تموم شد شروع میکنم سان دیزاین کردنش، میرم تازه میگم این صداها رو اولین چیزی که بخاطر اینکه ایدم نره زدم، خب حالا بشینم حالا پیانو بهتر درست کنم براش، حالا مثلا کورا رو تمیزتر بخونم، که معمولا انقدر وقت تموم میشه همیشه همونا رو میشه.
خیلی خوب، شما با خوانندگان هم هنرمند و خوش صدا ولی خیلی متنوع کار کردین.
متاسفم.
توی این نمیتونم این سوال، به نظر من این عیبه برای من، این سوال اخلاقی نیست که بگم با کدومشون بیشتر هم مسیر بودین، من منصرف میشم از پرسیدن این سوال سو بدین که یک
جواب ندم، یعنی بهتر ندم.
ببخشید اینو، نه دیگه این سوال نمیپرسم.
نه اشکال نداره، من اغلب میتونم بگم که با هیچ خواننده هم مسیر نشدم، فقط مگر در یک مقطع کوتاهی با هم دیگه، اونم من فکر کردم شاید هم مسیر شدیم، بعد اینکه اتفاق افتاد و موفقیت حاصل شد معمولا دیدم که مسیر عوض کرد و ما تو مسیر خودمون موندیم و خواننده شو دیگه است. نه اون مسیری که فکر می‌کردیم و توقع داشتیم هیچ وقت اتفاق نیفتاد و عملا من خیلی دل خوشی از هیچ کدوم از خواننده‌ای که باشون کار کردم ندارم. اینو البته در رسانه‌های مختلفم گفتم ولی مجبوریم باشون کار می‌کنیم.
خیلی خوب می‌ریم برمی‌گردیم.
حواسو از سرم بیرون نکردم، تو تنها حسرت من رو زمین، یه چیزایی رو تا عاشق نباشی نمیتونی بفهمی نه ببینی،
هموطنان جان، مجلس آبوتاب از رادیو محترم تهران میشنوید. یکی از امتیازات این برنامه آبوتاب که من یکی از علاقمندان این برنامه هستم این هست که هنرمندان در نهلهای گوناگون هنر این افتخار رو داریم که باشون گفتگو بکنیم، و وقتی با هنرمندان در حوزه موسیقی گفتگو میکنیم به نظرم خیلی برنامه رادیویی میشه و متنوع. به همین خاطر الان این نغمگی که میشنیدیم که موسیقی عنوانمندی مجموعه تلویزیونی ماتادور هست با کار جمعی از هنرمندان نازنینمون، آواز جناب آقای احسان خواجه امیری گرامی، آهنگسازی مهمان عزیزمون جناب آقای بهروز صفاریان و ترانه هنرمند نازنین جناب آقای بهروز بهمانی روزبه بهمانی ببخشید خیلی پوزش می‌کنم روزبه بهمانی ببخشید روزبه بهمانی عزیزمون است ایشون پوزش می‌خوام. این خیلی خوب شد که ما این اثر رو شنیدیم، من برای اینکه این اثر رو شنیدیم همین که این زمینه به وجود بیاد که من از حضرت عالی بپرسم که آقای صفاریان شما موسیقی فیلم هم کار میکنید، موسیقی فیلم و تلویزیون؟
خیلی علاقه داشتم و دارم که این کار رو انجام بدم، اما موسیقی فیلم رو به یه دلیلی ازش عقب نشینی کردم. یک تجربه ناموفق بود در واقع، یه اتفاقی افتاد به پیشنهاد دوست عزیزم هنرمند کارگردان نویسنده رضا دورمیشیان عزیز در یک کاری ما ورود کردیم. خیلی سال پیش اولین کار استاد مرجویی بود به نام میهمان مامان و یک کار دیگه بود تهران تهران، و من اصلا فرمی که دوست داشتم ورود بکنم به موسیقی فیلم فرم یکم موزیکال تر بود، مثلا فیلم سنتوری، مثلا چیزایی که یکم موسیقی میهمان تر
مجروی باشه. خودشون موسیقی میشناسن، خودشون ساز میزنن،
بله بله بله
سنتور میزنن.
اما تو یک نقطه یه نامناسبی شاید در واقع این اتفاق افتاد که ما همکاری بکنیم، شاید در پروژه نامناسبی قرار گرفتیم. یه پروژه‌ای بود که یک فضایی بود که موسیقی محور نبود، و من اونجا احساس کردم که موسیقی فیلم، این که من عقب نشینی کردم و اشاره بکنم این بود که موسیقی فیلم یه جورایی یکم قبلتر از کاریه که من انجام میدادم قبلا به لحاظ امتیاز تو ذهن خودم، به دلیل این که تصورات سه بعدی یا هر چیز دیگه از شنونده رو در واقع میگیره و کمک تصویر فقط میکنه. یعنی انگار فقط یک تصویر شما به تأثیر گذارتر شدن یک تصویر انگار فقط قراره کمک بکنید. و این موسیقی اصلا شنیده
نشه. موسیقی فیلم تعیون و تشخص خودشو داره، بسیار ارزشمنده.
بله 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 بله. و اما با سلیقه من زیاد سازگار نبود، حداقل تو اون نقطه‌ای که من کار کردم، که من دوست داشتم کاری باشه که ذره موزیکال تر باشه، بتونم اون شکلی ترانه داشته باشه توش یا هر چیزی، حالا به سلیقه من سازش نداره.
یعنی شما فقط موسیقی این اینسترومنتال می ساختیم برید؟
بله، من فقط در واقع بک‌گراند یک سری تصاویری که بود و قراره که فقط تکمیل کننده یک تصویر باشه. خب موسیقی فیلم در واقع اصلا نباید شنیده بشه، با تاثیر بذاره. اما من موسیقی رو تولید کرده بودم در سالهای گذشته که حتی اگر ویدیو کلیپ نداشته باشه، با تخیلات آدم‌ها، با تصاویری که خود هر شنونده برای خودش ممکنه بسازه، هر برداشتی که خودش دلش بخواد بکنه. مثلا من یک دریا که بگم، اون تأثیری که روی شنونده می‌ذاره، یکی آرامش ازش می‌گیره، یکی درخت میبینه، یکی دیگه چیز دیگه میبینه. این فضا خیلی بازه، خیلی اوپنه که هر کسی برای خودش برداشت خودش رو بکنه. اما سینما یه مقدار فضا رو میبنده تو این فضا. با ساختار من زیاد جور نبود، برای همین فعلا حداقل باز برگشتم به فرم خودم و حالا شاید یه روزی دوباره برگردم به اون.
انشالله. تلویزیون هم کار کردیم، موسیقی برای مجموعه تلویزیونی.
خیر خیر. همون اتفاقات افتخاری بود که من با استاد مرجویی در یک نقطه قرار بگیریم، اسممون و هر زیر اسم ایشون قرار بگیره افتخار بزرگی بود. اما من دوست داشتم که اثر موفقی میشد، حضور من هم اونجا میتونست تاثیر خوبی رو بذاره که من این تاثیر خوبو در واقع نگرفتم.
خب من یک پرسش دیگه خدمتتون مطرح بکنم، این که شما خیلی خوب میدونید که موسیقی ما، موسیقی به طور کلی شرقی، شاید موسیقی شرق، موسیقی ایرانی یک موسیقی نشسته است، مال انظر شکلی. موسیقی غربی یک موسیقی ایستاده است. الان خیلی بس مصطفی یه جاش هم اینجا نیست، اما بعضی هنرمندای ما تلاش هایی کردن برای تلفیق سازها که بتونن سازهای دخیلی، سازهای بیگانه رو دخالت بدن در پارتیتوری که می نویسن حالا یا تنظیم می کنن.
در موسیقی ایرانی؟
در موسیقی خودمون بله اینطوری.
معمولا خب موسیقی غربی رو بستن
موفق بودن بله. مثلا هندیا. شما هم توی موسیقی که نوشتین یا تنظیم کردین تلاش داشتین که از سازهای بیگانه با سازهای
اینا کنار هم دیگه بکنی. من خیلی علاقه داشتم به دلیل اینکه با هر دو موسیقی بزرگ شده بودم. هم موسیقی شرقی رو باش نوستالژی داشتم و کیف میکردم. یعنی کیف که زمانی که باش داشتم نوستالژی میکردم کیف نمیکردم، ولی وقتی که مثلا نوستالژیم رفت بالاتر اینا یواش یواش برای من نوستالژی رو کیف کردم. ولی موسیقی ایرانی رو خودم خیلی دوست نداشتم، یعنی صرفا ایرانی. اما یواش یواش اون حس و اون ذاتشو که بالاخره به دست آوردم و فهمیدمش این بود که حس کردم ما موسیقی غربی، خب اون چیزی که من دوست داشتم موسیقی غربی بود، یعنی غربی که نه، موسیقی اصل کلاسیک، یعنی اون ساختار اصلی بدون رو پرده، این که هارمونی پذیرتره. موسیقی ایرانی خب خیلی هارمونی پذیر نیست و خیلی محدود در دایره‌های خودش، به غیر از یه سری کارهایی که انجام شد حالا موفق و ناموفقش مثل مرکب خانی و استاد شجریان اینا به کنار. اما من فکر می‌کنم یکم محدوده. حالا اون بستر موسیقی کلاسیک که حالا امروز شده موسیقی مدرن، از شاخه‌های راک و نمیده همه چی پاپ ازش در اومده، من سعی کردم تو اون بستر یک فضای یونیکی رو درست کنم. خب خیلی از همکارای من میان کارهای غربی رو انجام میدن، خب من میگم این چه ماهیتی داره نسبت به کار خارجی جز این که فقط یه خواننده روش فارسی داره میخونه. ماهیت ایرانی بودنش کجاست؟ شما الان کلام آروش برداری ایرانی دیگه نیست. این انگار مثلا هیچ شخصیتی نداره. موسیقی ایرانی ما قبلا بیشتر میشنیده. فکر کردم که اینو با وجود یک سری سازهایی که هیچ جای جهان نداره، سه‌تار، دوتار، سنتور، تنبک، دف، نمیدونم کمانچه، یا اینجوری، یا حتی فرم خاصی از نواختن مثل مشتبه میرزاده، خدا رحمت کنه، که ویالون رو حتی مینواخت، ویالون بله. ساز کلاسیکه، یه تاچ ایرانی بود، ایرانی بود. بله. من سعی کردم اونها رو از همون آغازی که به هر حال وارد موسیقی پاپ شدم بعضا در کارهای مختلف وارد میکردم. مثلا سال 80 یکی دو بار یه همچین حرکتای انجام دادم. هی موسیقی رو خیلی بسترش و مدرن و خیلی مدرن و پاپ، ولی تو دلش یک ساز ایرانی که با این بستر یه گره‌ای به هم دیگه با، یعنی در محتوا به هم گرهشون بزنم. خیلی‌ها در واقع میان اولی یه چیزیو میذارن بعد یه ساز ایرانی هم میان وسطش میذارن، اینا خیلی بی ربطن به هم دیگه. تو محتوا سعی می‌کردم اینا رو به هم دیگه گره بزنم که حسی به هم بچسبه. که فکر می‌کنم در آلبوم غریبه فریدون آسرای که سال 83 پخش شد این گره اتفاق افتاد. که ستار، کمانچه، ویالون ایرانی، این فضا و فرم ایرانی با یک تنظیم غربی، ارکستراسیون غربی و بدون رو پرده قاطی هم دیگه بشن و یه اتفاق بیفته. فکر کنم تا پیش از اون شاید در مارکت ایران، داخل ایران حداقل اتفاق نیفتاده بود به این شکل. من این حرکت رو انجام دادم که جریان جدیدی رو اتفاقا به موسیقی اضافه کرد. بعضی این کارو کردم، شاید در اون لحظه
تولید چه سالی بود؟
تولید از 812 بود ولی 83 به بازار عرضه شد. پیش از اونم یکی دو قطعه بود که اونها رو انجام داده بودم که با استاد میرزاده هم چه کارهایی کردیم که اونها قطعات موفقی شده. اما مبدأش من میذارم همون سال 83 در آلبوم غریبه و بعد از اونم چند تا کار دیگه انجام دادم، ولی یکم طول کشید. شاید بعد از 10 سال 12 سال شد بیشتر که یه گروهایی و یک تفکراتی اومدن، جوانترها اومدن، یه کارهای جدیدی کردن که امروز میبینیم که مارکت ما رو خیلی گرفته و این جریانه جون گرفته و داره به جای خوبی هم میره. خب
اگر اجازه بدین ما یک قطعه رو از شما بشنویم با در همین با همین موسیقی تلفیقی.
یاد من باش اگه خوابی، اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش. یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل هجزای قدیمی زندگی جبور نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم و من و تو خاطره گفتم واسه تو خاطره بودم اگه بارون بیابون من عبام کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شد گاهی وقتا یاد من باش اگه بارون بیابون من عبام کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شد گاهی وقتا یاد من باش ساده بودم ما برا من که یه دل شکسته بودم مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم ساده بودم ما تو جاده دست و پامو جا گذاشتم شب دل بریدن از خود همه را تنها گذاشتم یه روز از تو جون گرفتم یه روز از تو دل بریدم از همه دنیا گذاشتم همه دنیا سنگم اگه خاکم اگه رودم برا تو خاطره گفتم برا تو خاطره بودم اگه بارون و بیابون من عبام کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شد گاهی وقتا یاد من یاد من باش یه پلاکم یه نشون زیر خاکم مثل لاله ها قریبم مثل عاشقا پلاکم یاد من باش
خب من یک تعلقی بکنم بگم که اشتباه کردم این اون کاری که مقصود من بود و مستورهی بود از نمونه اون کار شاز و نوعی که جناب آقای صفاریان در موسیقی مردم بار کرده بودن این نمونهش نبود اون رو میشه در خیام جست اون کاری که کردن تلفیق سازهای دخیلی و
یا کبوتر
و کبوتر که آقای آسرایی عزیز
خونه هر دور آقای آسرایی
خونه من فقط خدمتون شناسنامه این نغمه‌گیر رو بگم با عنوان زیبای یاد من باش صدای زیبای جناب آقای فریدون آسرایی عزیزمون آهنگسازی جناب آقای بهروز صفاریان عزیزمون و شعر ترانه شاعر جان جناب آقای عبدالجبار کاکایی
سلامش بکنیم
سلام میکنیم خدمتش و خانوادش خب جناب آقای صفاریان چقدر من لبریز از سوالم و چقدر دلم میخواست که نمونه آثار دیگرتون رو بشنویم و فکر میکنم شما باید الان یه قولی به ما بدین که انشالله اگر فرصت کردیم باز دعوت ما رو بپذیرین که نمونه این آثاری رو که امروز نتونستیم پخش بکنیم به خواست خدا پخش بکنیم
شما هر جایی باشید من اونجا حاضرم هر جا قبل از شما میام میشینم اونجا
خیلی سپاسگزارم خیلی ممنونم الان چه کار میکنین چه تصمیمی دارین غیر از اون کاری که فرمودین
بخشش خب کار موسیقاییه که همیشه علاقه داشتم که انجامم میدم و خواهم داد بخش خوندن خودم برام یکم جدیتر شده به دلایل مختلف به دلیل برحال هم مسئله صنعتی و مالی و اینجور اتفاقات که چون همیشه خواننده ها هستن که تاثیرگذاری که باید رو دارن و قدرت رو به دست میگیرن به لحاظ مالی و هر چیز دیگه. نه به لحاظ اینکه امروز نیاز مالی داشته باشن، خدا رو شکر اینطور نیست، از اینکه گاهی یک موزیسین برای اینکه خودش رو به روز بکنه نیازمنده اینه که از احساسی که از مردم میگیره، از پولی که دریافت میکنه، خب احساس یعنی این خدمت رو دوباره برگردونه به سمت مردم. مثل خیلی از هنرمندایی که در جهان موفق بودن و سالیان سالن 50 ساله بهتر و بهتر بودن، چرا که برخلاف خیلی از هنرمندایی که در دوره طلایی کارشون فقط سعی میکنن مسائل مالی رو جمع‌آوری بکنن و تبدیل کنن به سنگ و آهن و سیمان، من دوست داشتم که این اتفاق بیفته. همیشه این فرصت برای من پا بده که وقتی از مردم این لطف رو دریافت میکنم، این گردش مالی میاد به این سمت، به سطح کیفیت کارم، به تکنولوژی هایی که نیاز دارم، به اینکه اگر لازم باشه از نوازنده های خیلی گرونتر استفاده کنم به کارم، اگر لازم باشه برای ساختن ویدیو یک دوربین خیلی جدیدی بتونم حتی انقدر وضعیت بشه سفارش بدم به کمپانی برام بسازه، نورهای خوب، اجراهای قشنگتر، به هر حال اینو برگردونم به سمت اون اعتمادی که مردم نسبت به کیفیت کار ما کردن. اینه که کاری که معمولا هنرمند من ندیدم کسی انجام بده، شاید به ندرت و استثنا. و این به این لحاظ دوست دارم که ورود کنم به خوانندگی و این کار رو جدی‌تر گرفتم و آثاری هم که برای خواننده‌های دیگه خوب کار می‌کنم. آلبوم جدیدی که برای فریدون آسرایی دوباره کار می‌کنم، ما هر 10 سال یه دونه کار ما انجام میدیم. یه دونه آلبوم عشقی یعنی بود که 93 بود 83.
من برای همه این آرزوهای شما آرزوهای خوب دارم که من یکی از دوستداران شما و هنرتون هستم و
همچنین
مجددا خیلی از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو
پذیرفتید. خیلی لطف کردین که منو دعوت کردین به برنامه‌تون. خیلی ممنونم.
منم از شما
کنار شما بودن افتخار بزرگی.
خیلی ممنونم. هموطنان جان، خیلی خداحافظ.
یک مسابقه، یک سوال، هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
شبتون بخیر. از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم و دعوت میکنم که در مسابقه 94 ما شرکت کنید. دوستان خوبم، این یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما خوبان میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه شماره مسابقه رو حتما به حروف بنویسید. مثلا قید کنید 247 یه فاصله بدین و بعد گزینه مد نظرتون رو درج کنید، الف یا ب یا جیم. خب بریم سراغ سوال امروز. 247 کدام قسمت از چشم اصلا خون ندارد؟ گزینه الف مردمک، گزینه ب قرنیه و گزینه جیم پلک. خب بریم سراغ برگزیده دیروز، خانمی آقایی به شماره 0910 4 شماره آخر 7281 در پاسخ به سوال 246 که این بود فارسی شکر است از آثار کدام یک از نویسندگان ایرانیست، پاسخ صحیح گزینه جیم محمد علی جمالزاده رو ارسال کردن که به این برگزیده تبریک عرض میکنیم.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیربوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازد. برای استفاده از برنامه‌های جانبی، کارگاه‌های مهارت آموزی و نشست‌های تخصصی و علمی و بخش‌های جذاب نمایشگاه از عموم علاقه‌مندان دعوت شده. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر، چهاردهم اسفند ماه 1401، مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه. منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
هیچ کسی نمیرسه به همون، یکی بشه دلمون، دلمون زعفره واسه خودمون، یکی بشه دلمون مثل دریا، مثل آسمون، مثل بارون تو خیابون، یکی بشه دلمون. حواست باشه حسودا نمیخوان که بخندی کنار من، کور شهر کی نمیبینه قراره که تو باشی قرار من.